ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. یکی از احزاب دولت ائتلافی یونان از کابینه آن کشور خارج شد. ترکیه سفیر آلمان در آنکارا را به وزارت خارجه احضار کرد. سعید مدنی از سوی دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان در زندان بندرعباس و 10 سال تبعید در آن شهر محکوم شد. درود شنوندگان ارجمند. به دنبال شکست مذاکرات احزاب دولت ائتلافی یونان برای بازگشایی رادیو و تلویزیون دولتی آن کشور، حزب دموکراسی چپ از کابینه خارج شد. حزب نامبرده که کوچکترین حزب دولت ائتلافی بود اعلام کرده است که به حمایت از سیاست‌های اصلاحات اقتصادی دولت ادامه می‌دهد ولی در کابینه آن کشور شرکت نخواهد کرد. دولت ائتلافی آنتونی سامراس، نخست وزیر راستگرای یونان، اکنون تنها با در دست داشتن 153 کرسی از 300 کرسی نمایندگی پارلمان آن کشور با اکثریت شکننده‌ای به حکومت خود ادامه می‌دهد. تعلیق فعالیت‌های رادیو و تلویزیون دولتی یونان و اخراج تمامی کارکنان آن با موجی از اعتراض‌ها روبرو شده است. دولت می‌گوید برای اجرای طرح ریاضت اقتصادی و صفحه‌جویی در هزینه‌های دولتی، رسانه ملی را تعطیل کرده تا در آینده نزدیک با بودجه کمتر و کیفیت بهتر برنامه‌های آن را از سر بگیرد. بر واکنش به احضار سفیر ترکیه در برلین به وزارت خارجه آلمان، آنکارا نیز سفیر آلمان در آن کشور را به وزارت خارجه احضار کرد. دلیل احضار سفیر ترکیه در برلین اظهارات یکی از وزرای دولت رجب طیب اردوغان بود که آلمان را به تلاش برای جلوگیری از ورود ترکیه به اتحادیه اروپا متهم کرده بود. دولت آلمان در مقابل امروز با احضار سفیر ترکیه در برلین اعلام کرد که مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ادامه می‌یابد، ولی بحث بر سر چگونگی پیشبرد این امر است. یکی از مسائل مورد بحث در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حقوق مدنی و آزادی مطبوعات و تجمعات در آن کشور است. اخیراً آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، از رفتار خشونت‌آمیز پلیس با معترضان در شهرهای مختلف ترکیه انتقاد کرده بود. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و فعال ملی مذهبی، از سوی دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس در زندان بندرعباس و 10 سال تبعید در آن شهر محکوم شده است. همسر وی با تایید این خبر در گفتگو با رادیو فردا اشاره کرد که اتهام او اقدام علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. سعید مدنی در دی سال 90 در تهران بازداشت شد و مدت 1 سال در بند 209 زندان اوین زندانی بود و تحت بازجویی قرار داشت. او همکنون در بند 350 زندان اوین است و محکومیت حبس خود را در ارتباط با نخستین پرونده‌اش سپری می‌کند. سعید مدنی در سال 1379 به اتهام‌های مختلفی محکوم به 3 سال و 6 ماه زندان شده بود. نزدیک به 1 هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پیروزی حسن روحانی به عنوان 7مین رئیس جمهوری اسلامی، شورای ملی ایران به آن واکنش نشان داده است. شورای ملی ایران نهادی است در خارج از کشور که حدود 2 ماه پیش با برگزاری نشستی در پاریس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کرد و شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان سخنگوی شورا برگزید. شورای ملی ایران در نخستین بیانیه خود افزون بر آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی، فراهم نمودن شرایط برگزاری انتخابات آزاد و سالم را از اهداف اصلی خود خوانده است. حسین قویمی در گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی، سخنگوی شورای ملی ایران، واکنش ایشان را نسبت به انتخابات ریاست جمهوری در ایران پرسیده است. شاهزاده رضا پهلوی:
ابتدا مطلبی رو باز بگم که فکر کنم برای اکثریت همیهنانمون کاملا مشهوده، که روندی که نظام اسمشو میذاره انتخابات نه آزاد، نه سالم، نه عادلانه است. وقتی که آزادی احزاب نیست، وقتی که زندانیان سیاسی داریم، وقتی که رسانه‌ها توقیف و تعطیل میشن، وقتی افرادی که میخوان نظارت داشته باشن بر انتخابات در حبس هستن، وقتی که این همه پناهجو فراری داریم از این حکومت، وقتی که شرایط طوری است که هیچ نظری مورد احترام قرار نمیگیره، چطور میخوایم نتایج این روند رو یک نتیجه مشروع و یا مقبول بدانیم؟ بنابراین هر کسی که از تو این رژیم تا به حال در اومده نهایتاً عهده‌دار حفظ یک نظامی است و یک قانون اساسی است که نهایتاً حکم یک فردی که در رأس این خیمه نشسته و تمام تصمیمات رو میگیره رو بس به اجرا بگذارن. این هستش که این روندی است که 34 سال باش مواجه هستیم و بنابراین هیچ طریق فاحشی به نظر من قابل پیش بینی نیست که فکر کنیم که این بار یک وضعیت متفاوتی پیش خواهد اومد در مملکت برخلاف آنچه که تا به حال بوده.
با این وجود اما بر اساس آمار و ارقام دولتی بیش از 72% از واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کردند که مردم ایران بودند.
ببینید اگه بخوایم نتیجه انتخابات رژیم رو سالم بدونیم بس آمارهاشون هم سالم بدونیم. من فکر نمی‌کنم که هیچ چیزی که نظام اعلام می‌کنه قابل اعتماد باشه که بخوایم رو آماری که خودشون میدن حساب بکنیم. تازه اگه صحبت از آمار بخوایم بکنیم در حدی که میشه قبولشون داد، در همون پایتخت کشورمون که بزرگترین شهر مملکت هست، به گزارش خود وزارت کشور حداکثر بین 38 تا 40 درصد در این انتخابات شرکت کردن. ولی اصلا مسئله من فراتر از مسئله شرکت یا عدم شرکت هست. مسئله من فراتر از این هستش که چه کسی رأی داده یا نداده. مهم اینجاست که اکثریت مردم آنچه که مطالبه میکنند یک چیز مشترکه و نهایتا رسیدن به یک آزادی است، رسیدن به یک فضای سالمه، یک فضایی که درش هر ایرونی چه در درون کشور چه اونایی که وادار شدن به تبعید بتونن تو کشور خودشون آزادانه در صلح و صفا زندگی بکنن و این مطالبه اصلی جامعه است که باید در نظر بگیریم.
اما آیا به تصور شما در نظام کنونی ایران امکان داره به چنین لحظه‌ای رسید که انتخابات آزاد و سالم برقرار بشه؟
خیر.
اما در صورت محقق شدن اهداف شورای ملی و برقراری انتخابات آزاد و عادلانه در ایران، آیا شما حاضر هستید به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات شرکت کنید؟
ببینید من دارم به تو میگم، من الان تنها دغدغه‌ای که دارم نجات کشورم هست و هیچ هدفی تا به حال در زندگیم و در کار سیاسی نبوده به غیر از این که بتونیم کشورمون رو آزاد بکنیم که ملت ایران بتونن حاکم بشن و تصمیم گیرنده باشن در ارتباط با سرنوشت خودشون.
اقدام بعدی شورای ملی ایران و رویکرد شورا نسبت به انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری چی هست؟
باز تکرار میکنم، هدف محوری شورا تلاش تا اون روزی است که شرایط برگزاری انتخابات آزاد در کشورمون مهیا بشه. اگر این نظام داوطلبانه از سر قدرت کنار نمیره که نخواهد رفت، از طریق نافرمانی مدنی وادار کنیم نظام رو به سقوط از طریق یک کمپین سازماندهی شده و با حمایت بین‌المللی برای توانمندتر کردن جامعه برای به منظور رسیدن این خواسته و در آن واحد درها رو بازگذاشتن برای کسانی که امروز سر باز زدن از این حکومت، میخوان از این حاکمیت خارج بشن و میخوان همراه بشن با کسانی که از روز اول با سوار یک دموکراسی سکولار به عنوان بدیل به یک نظام مذهبی بتونن کشورشون رو نجات بدن و برسونن به ساحل نجات و آزادی و ترقی و مدرنیته و دموکراسی و حقوق بشر.
شاهزاده رضا پهلوی با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
نشریه اکونومیست در نسخه اینترنتی خود در گزارشی به بازار مشروبات الکلی سنگین و کشورهای پرمصرف پرداخته است. سازمان جهانی بهداشت هم میگوید میزان مرگ و میر به علت نوشیدن مشروبات سنگین الکلی حتی بیش از میزان مرگ و میر بر اثر بیماری ایدز است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش میدهد.
بر روی این کره خاکی به ازای هر نفر سالانه دست کم 6 لیتر مشروب الکلی سنگین نوشیده می شود. این را تازه ترین گزارش سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد. بیشترین میگساران هم از اروپای شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق هستند. مثلا نشریه اکونومیست گزارش می دهد مردم روسیه در سال میلادی گذشته نزدیک به 2 میلیارد لیتر ودکا نوشیدند. تازه روسیه که به خاطر جمعیت زیادش بیشترین مصرف کل را در دنیا دارد، از نظر مصرف هر نفر زیر دست کشورهای کوچکی چون مولداوی و جمهوری چک قرار می گیرد. مردم مولداوی اگر شیرخوار و کهنسال و زن و مرد را جدا نکنیم، به ازای هر نفر اندکی بیش از 18 لیتر ودکا یا عرق خوردند و مردم جمهوری چک 16 لیتر که این هر دو بیش از مصرف سرانه 14 لیتری روس هاست. در همه این کشورها از میان نوشیدنی های الکلی سنگین ودکا مردم پسندتر است. به گزارش اکونومیست بازار آسیا هم هر روز آتش بیشتری به مشروبات الکلی سنگین پیدا می کند و با رشدی 1.6% حالا تقاضا به 27 میلیارد لیتر در سال رسیده است. اتفاقا یکی از دو فروشنده بزرگ نوشیدنی های الکلی سنگین هم شرکتی است فیلیپینی که مشروب جین با طعم فیلیپینیش سهم بزرگی از بازار جین را در جهان در اختیار دارد. تحقیقات سازمان جهانی بهداشت درباره چند نوع نوشیدنی سنگین الکلی مانند ودکا، ویسکی اسکاچ، رام، جین و تکیلا نشان می‌دهد روسیه بزرگترین بازار ودکا است. آمریکا هم با مصرفی حدود 1/3 روسیه دومین مصرف کننده بزرگ ودکا به شمار می‌رود. کل مصرف جهانی ودکا هم چیزی نزدیک به 4.5 میلیارد لیتر در سال است. مشروب الکلی رام با نزدیک به 1.5 میلیارد لیتر مصرف کل در جهان، بزرگترین مصرف کننده اش هندی ها هستند و آمریکاییان دومین مصرف کننده بزرگ. در مصرف سالانه نزدیک به 500 میلیون لیتری مشروب جین هم فیلیپینی ها بیش از همه جین می نوشند و آمریکایی ها اینجا هم دومین نوشندگان پرمصرف به شمار می آیند. در نوشیدن مشروب گران قیمت ویسکی این فرانسوی ها هستند که پرمصرف ترینند و حتی نزدیک به 2 برابر آمریکایی ها می نوشند. اما در نوشیدن تکیلا که مشروبی اصالتاً مکزیکی است، آمریکایی ها روی دست مکزیکی ها بلند شده اند و مکزیکی های تکیلا نوش را زیر دست خود نشانده اند. حالا از آمار جهانی مصرف گفتیم، از نتیجه گیری سازمان جهانی بهداشت هم بگوییم که در گزارش خود از آن میگوید در روسیه از هر 5 مرد مرگ یکیشان به علت نوشیدن مشروب الکلی سنگین است. گزارش سازمان جهانی بهداشت همچنین از مرگ سالانه 2.5 میلیون نفر در جهان به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی سنگین خبر می‌دهد، یعنی بیش از میزان مرگ و میر بر اثر بیماری ایدز.
گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدید. ادامه خبرها از رادیو فردا. تیم ملی والیبال مردان ایران در مسابقه امروز با نتیجه 3-2 از صربستان شکست خورد. این بازی که نخستین میزبانی ایران در مسابقات لیگ جهانی بود با حضور بیش از 10,000 تن در سالن آزادی تهران برگزار شد. رقابت تنگاتنگ بین دو تیم در ست 5 و نهایی با نتیجه 18-16 به نفع صربستان پایان یافت. ایران و صربستان روز یکشنبه بار دیگر در سالن 12,000 نفری آزادی مقابل یکدیگر قرار می گیرند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امروز اعلام کرد که در پی پیروزی تیم ملی بر کره جنوبی قراردادش تا پایان جام جهانی 2014 برزیل با فدراسیون فوتبال تمدید شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کیروش همچنین از اینکه مردم ایران از راهیابی تیم ملی به مسابقات جام جهانی برزیل خوشحال شدند، ابراز رضایت کرد. او با انتقاد از سکوت فدراسیون فوتبال کره جنوبی در مورد رفتار و توهین‌های سرمربی تیم آن کشور گفت که فدراسیون فوتبال ایران خواستار عذرخواهی آن فدراسیون شده است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماست. خبرها و گزارش ها را همچنین می توانید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. radiofarda.com. فشرده خبرها 9:30 دقیقه ایران.